ها دیگه ان شاء الله. دلم برای این آقا سید میسوزه بنده خدا، بعد میاد اونجا جای پارک هم سخت گیرش میاد. حالا ان شاء الله پس فردا دیگه 8:30 ان شاء الله. جان نه من که خب دوستان هستن، رفقا هستن، از باب این که دیرشون میشه به کلاس بعدش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب جمله دیگری که مفهوم برای اون ذکر شده جمله استثناست. بله میخواستم یه اشکالی به نظر آقای سعد کنم دیگه، صرف نظر کردم. باش حالا جمله استثناء، یعنی جمله‌ای که مشتمل بر اداه استثناء یعنی الا هست، گاهی به گونه ایست که اداه رجوع به موضوع میکنه، مثل العالم و الا العادل واجب الاکرام، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. در اینجا این استثناء در حقیقت وصف و قید برای موضوع کلام ذکر شده و چون وصف مفهوم نداره این جمله استثنایی هم مفهوم نداره. ولی گاهی استثناء به حکم و مدلول تام جمله رجوع میکنه که در اغلب موارد همینطور، اکرم العلماء الا الفساق منهم، الا الفساق منهم دیگه قید برای موضوع قبل خودش نیست، بلکه استثناء از حکمی است که جمله قبل برای موضوعش اثبات میکند. اکرم العلماء افاده میکنه که وجوب اکرام برای علما ثابت است، از این نسبت تامه که یک حکمی برای موضوعی ثابت شده یک فردی رو خارج میکنه این استثناء. بحث مفهوم استثناء مربوط به این قسم دوم. بحث درباره جمله استثنایی در دو مقام باید واقع بشود. مقام اول در اصل دلالت بر نفی حکم مستثنا من از مستثنا، که آیا جمله دلالت میکند که طبیعی حکم که برای مستثنا من ثابت است از مستثنا منتفی است، و دوم مقام دومی که آیا این دلالت از باب مفهومه یا از باب منطوقه. اما مقام اول، شیخ صد در حلقه ثالثه مفهوم استثناء رو منکر شده، به این بیان که یا لاسه سلام علیکم، به این بیان که جمله استثناء رکن اول مفهوم رو اثبات میکند، یعنی دلالت میکند بر اینکه نسبت التصاقیه وجود دارد در کلام. چون ایشون میفرماید بدون شک ما از استثناء میفهمیم که حکم مستثنا من از مستثنا نفع میشود. معنای استثناء همینه که نقیض حکمی که برای مستثنا من ثابت است برای مستثنا ثابت میشه، عدم اون حکم ثابت میشه. حالا اگر حکم وجودی ثابت شده برای مستثنا مثل اکرم العلماء، عدم این حکم ثابت میشه برای مستثنا من الا الفصاحه. اگر عدم حکم ثابت شده برای مستثنا من لا یجب اکرام العلماء، نقیزش که وجود حکم است برای مستثنا ثابت میشه. الا العدول منهم اثبات میکنه نقیز عدم وجوب که وجوب است را برای مستثنا. میفرماند خب این که جمله استثناء دلالت میکند بر این که نقیض حکم ثابت برای مستثنا من برای مستثنا ثابته، این یعنی جمله دلالت بر نسبت التصاقیه داره و حکمی که ثابت برای مستثنا من شده معلق شده بر عدم تحقق عنوان مستثنا. لذا جمله استثناء فقط دلالت بر نسبت استلزامیه نداره، یعنی فقط اینطور نیست که دلالت بکند که مثلا اکرم الفقراء الا العدول منهم، اکرم الفقراء الا الفساق منهم، دلالت نداره که علمای غیر فاسق وجوب اکرام دارند. این عنوان مستلزم است نسبت به وجوب اکرام، که بگوییم خب استلزام منافات ندارد با اینکه علمای فاسق هم این حکم رو داشته باشند. یعنی اگر این قید منتفی شد ممکن است چیز دیگه هم استلزام داشته باشه این وجوب رو. صرف استلزام رو افاده نمی کنه، بیش از استلزام، نسبت استلزامیه فقط نیست، نسبت التصاقیه رو افاده می کنه. یعنی می گوید این وجوب اکرام که ثابت برای علما ملتصق است با این قید عدم فسق آنها. خب این همون رکن اول در مفهومه که نسبت التصاقیه باید ثابت باشه. لذا ایشون می‌فرماید که باید دید که این حکمی که از مستثنا نفع می‌شود شخص حکمه یا سنخ حکمه. لذا اینجا مهم اثبات رکن دوم است، که اگر رکن دوم اثبات بشه که سنخ حکم مفهوم ثابت میشه و الا مفهوم ثابت نمیشه. بعد نظیر همون چیزی که در غایت مفهوم غایت بیان کردن، اینجا هم بیان میکنن، میفرمان که ما باید ببینیم که جمله اکرم الفقراء الا الفساق منهم اگه با مفهوم اسمی ادا بشه به چه جمله‌ای بازگشت میکنه. اگر بازگشت کند به این جمله که جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا من الفساق، ایشون میفرماید که در این صورت رابطه وجوب اکرام فقراء و این استثناء فساق از آنها یه نسبت ناقص است، و در طرف نسبت ناقصه که وجوب اکرام علما باشد نمیشه اطلاق و مقدمات حکمت جاری کرد. اما اگر بگیم بازگشت میکنه به این جمله که وجوب و اکرام الفقراء یستثنا منه الفساق، مستثنا منه الفساق، این وجوب اکرام فقرا بشه طرف نسبت تامه با معنای استثناء. ایشون میفرماد در این صورت مقدمات حکمت جاری میشه و اثبات میکنه که طبیعی وجوب اکرام فقرا هست که استثناء شده است از آن فساق. این همون مطلبی که در باب غایت ایشون بیان کرد. و بعد میفرمان صحیح همین است که بگوییم مثل مفهوم غایت اینجا هم بازگشت میکنه به همون شکل اول، که یعنی جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء، که این وجوب این خصوصیت رو دارد، این قید رو دارد، مستثنا منه الفساق، استثناء شده است از آن فساق. این حاصل مطلبی است که ایشون در حلقه ثالثه بیان کرده و لذا منکر شده مفهوم استثناء رو. که خب نظیر اون چیزی که در غایت ایشون بیان کرد. ایشون در غایت چی گفت؟ ایشون در غایت بیان کرد که این جمله غایه میخواد افاده بکند یک وجوب فعلی رو. چون میخواد افاده بکنه یه وجوب فعلی رو، ظهور داره در این که گویا شارع وقتی میگوید صم الی اللیل، میخواهد بگوید جعلتو وجوبا لصم مقیا به اللیل. اینجا هم لابدشون میخواد بفرماید که جون جمله داره بیان میکنه یه وجوب فعلی رو، این بازگشت میکنه به چنین چیزی. اما این مطلب اولا خلاف وجدانه، چون اگر اکرم العلماء الا الفساق منهم مفهوم نداشته باشد، این معناش اینه که تعارض نمیکنه با خطاب دیگر که بیان میکند وجوب اکرام عالم فاسق رو. یعنی اگه خطابی وارد بشود که اکرم العالم الفاسق، نباید تعارض بکنه با این خطاب که اکرم العلماء الا الفساق منهم. چرا؟ به خاطر که اکرم العلماء الا الفساق منهم که مفهوم نداره، در حالی که عرفاً تعارض بین این دو احساس میشه. یعنی عرف میگه مولا یکی گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، الان گفته اکرم العالم الفاسق. خب این خطاب مولا با اون خطاب اینها قابل جمع نیستن. ثانیاً خود ایشون در بحوث خلاف این رو بیان کرده، یعنی در بحوث قائل شده است به این که استثناء مفهوم داره و مقدمات حکمت رو جاری کرده در حکمی که جمله استثنایی افاده می کند و جمله رو بازگردانده به جمله‌ای که نسبت در اون نسبت تامه است. یعنی برخلاف حلقه ثالثه که گفته است صحیح این است که جمله استثناء اکرم الفقراء الا فساق منهم، بازگشت میکنه به جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا منه العدول، اونجا فرموده نه، این بازگشت میکنه به اینکه وجوب و اکرام الفقراء یستثنا منهم الفساق منهم. چرا؟ حاصل حرف ایشون اینه، ایشون فرموده به خاطر اینکه استثناء یعنی اقتطاع و بریدن از اون حکمی که در مستثنا من ذکر شده، اون حکم رو میخواهد متکلم اقتطاع کنه، ببرد نسبت به مستثنا. و این اقتطاع و بریدن یک نسبت ذهنی است، چون در خارج که ما چنین نسبتی نداریم. این نسبت مثل نسبت‌های ذهنی دیگر هست که موطن تحققشون ذهنه و به نظر ایشون هر نسبتی که موطن تحققش ذهن باشد، این نسبت نسبت تام است و بین دو طرف شکل میگیره. چون محظوری که شهید صدر میبیند برای جریان مقدمات حکمت در نسبت ناقصه، این است که در نسبت ناقصه ما یک مفهوم افرادی بیشتر نداریم در ذهن. اینطور نیست که دو مفهوم داشته باشیم که یک نسبتی بین آنها باشد، بعد بگوییم مقدمات حکمت جاری میکنیم به لحاظ اون مفهوم مثلا وجوب اکرام فقرا. وجوب اکرام فقرایی که مستثنا شده است از آن فساق به عنوان یک ترکیب وصفی به نظر آیست اصلا متشکل از دو مفهوم نیست، یکی وجوب اکرام فقرا، یکی هم مفهوم مستثنا منهم الفساق. تا بعد ما بگوییم این صورت وجوب اکرام فقرا که طرف این نسبت ناقصه است، این بیاییم مقدمات حکمت درش جاری کنیم. ایشون میفهمد اصلا ما یه صورت واحدی داریم، تحلیل ذهن که این رو به دو مفهوم و یک نسبت ناقصه میخواد منحل کنه. خب ایشون میفهمد که این در مورد نسبت هاییست که وعای تحققشون خارج باشه. در نسبتی که وعای تحققش خارج است، چون در ذهن فقط به شکل مفهوم افرادی می آید، ما با این مشکل مواجهیم که یه مفهوم واحد داریم، لذا معنا نداره مقدمات حکمت جاری بشه. اما اگر یک نسبتی وعای تحققش ذهنه که خود ایشون نسبت تصادقیه که مفاد جملات تام است، این رو نسبت ذهنی می دونه دیگه. العالم و واجب الاکرام، ایشون می فرماید در العالم مقدمات حکمت جاری میشه. چرا؟ به خاطر که واقعا متکلم در ذهنش تصور کرده مفهوم عالم را و مفهوم واجب الاکرام را و نسبتی در موطن ذهن واقعا محقق است. نه اینکه این نسبت با تحلیل عقلی فقط حاصل بشه، واقعا ما یه نسبتی داریم در ذهن به نام نسبت تصادقیه. خب وقتی این نسبت نسبت تام شد و طرف اینش در ذهن وجود داشتن، لذا مجال پیدا میشه برای این که بگوییم این العالمی که مولا تصور کرده است، آیا قیدی هم در کنار اون تصور کرده، عالم عادل رو تصور کرده و حکم وجوب اکرام رو مترتب کرده بر اون، یا اینکه نه فقط طبیعی عالم رو مقدمات حکمت جاری میشه. گفته میشه که خب مولا که در مقام بیان بود تقیید ممکن بود، قید نزد. پس ما کشف میکنیم، میگوییم اون چیزی که مراد جدی مولا بود، مولا تصور کرده بود و جعلش را بر آن مترتب کرده بود، اون طبیعی عالم است بدون قید عدالت. و مقدمات حکمت در این مفهوم به این شکل جاری میشه. ایشون میفرماد که جمله استثنایی هم از این سنخه. چرا؟ به خاطر اینکه استثناء و نسبت استثنایی یک نسبت ذهنی است، نه نسبت خارجی. ما در خارج که استثناء نداریم. متکلم یک حکمی رو بیان کرده در ذهن خودش، ابتدا ثابت کرده است وجوب اکرام را برای همه فقرا، بعد میخواد ببره این حکم رو از بعضی از افراد فقیر. پس استثناء کجا داره اتفاق میفته و نسبت استثنایی در چه موطنی داره اتفاق میفته؟ در ذهن داره اتفاق میفته. ایشون میفرماد هر آن نسبتی که موطن اصلی آن ذهن است، این نسبت نسبت تامه است. یعنی واقعا بین دو مفهوم که در ذهن هستند چنین نسبتی برقرار می شود. خب اگر این گونه است، پس مفاد جمله استثنائیه بازگشت میکنه به اینکه وجوب و اکرام الفقرا یستثنا منهم الفساق. بنابراین مقدمات حکمت جاری میشود. این حاصل بیانیه که در بحوث ایشون بر اساس این بیان اثبات کرده رکن دوم مفهوم رو. رکن اول هم که نسبت التصاقیه بود واضحه، در حلقه ثالثه هم اون رو پذیرفته، لذا مفهوم استثناء رو ایشون قبول کرده.
زیادی عقلی نیست؟
چی؟
گفتیم
عرف هم مساعدت میکنه با این، یعنی با مفهوم عرف مساعدت میکنه. عرف وقتی میشنود اکرم الفقراء الا الفساق منهم، بعد اگر بشنوه اکرم الفقراء الفساق، تعارض نمیبینه بین این دو خطاب؟ این تعارض به خاطر همین است که از اکرم الفقراء الا الفساق اون داره مفهوم میفهمه. خب این که ما انکار بکنیم برخلاف این امر مرتکز عرفی عمل کردیم. حالا آقای سعد وجهش رو به این شکل بیان میکنه که یعنی در واقع این نکته عرفی که ما میفهمیم تحلیلش اینه که از جمله استثناء ما سنخ حکم میفهمیم، مقدمات حکمت جاری میشه در وجوب اکرام فقرایی که این دو جمله داره افاده میکنه. حالا چرا جاری میشه؟ ایشون میگه به خاطر که ما میفهمیم که این طرف نسبت تام است و مقدمات حکمت در اون جاری میشه. مقام دوم بحث عرض کردم، در دو مقام بحث میکنیم. یک مقام اینه که آیا جمله استثناء دلالت میکند بر انتفاع طبیعی حکم ثابت برای مستثنا من از مستثنا. اینو عرض کردیم آقای سعد در بحث فرموده بله دلالت میکند. مقام دوم بحث اینه که آیا این دلالت مفهومی است یا دلالت منطقی است، یعنی خود منطق کلام دلالت بر انتفاع حکم مستثنا من از مستثنا می کند، نه اینکه این لازمه یک مدلولی در منطق کلام باشد. ظاهر بعضی کلمات شیست در بحوث این است که بله این دلالت منطقی است. ایشون فرموده جمله استثناء دو نسبت تامه را افاده می کند، یک نسبت تامه حکمی است که برای مستثنا من ثابت میشه اکرم الفقرا. خب اکرم الفقرا مفادش این است که وجوب اکرام برای فقرا ثابته. خب اکرم الفقرا، اکرم العلماء، اکرم العالم، این جملات یک نسبت تامه‌ای رو دارن افاده میکنن، وجوب اکرام رو دارن ثابت میکنن برای یه موضوعی. مثل که گفته باشیم الفقراء و واجب الاکرام، اکرم الفقراء یعنی الفقیر و واجب الاکرام دیگه. خب این نسبت تامه است که یک دلالت تصدیقی هم مطابق این نسبت تامه شکل میگیره و واقعا ما میفهمیم که متکلم قصد جدی دارد که خبر بدهد از اینکه وجوب اکرام ثابت برای فقرا، حالا با صرف نظر از استثناء. بعد جمله الا الفساق ایشون فرموده یه نسبت تامه هم در اینجا ثابته، که اون نسبت تامه به نظر ایشون همون نسبت استثنائیه یا نسبت اقتطاعیه است که متکلم میخواهد ببرد حکمی که برای فقرا ثابت کرده از بعضی از فقرا، که با این بیانی که عرض کردیم ایشون گفت این نسبت استثنایی نسبت تامه است، یک دلالت تصدیقی هم به لحاظ این نسبت تامه در کلام شکل میگیرد. پس خود این کلام متشکل بر دو دلالت، دو نسبت تامه و دو دلالت تصدیقی در منطقه و واقعا هم عرفی همینه. ما اگر میفهمیم که وجوب اکرام
وجوب اکرام برای فقراء فاسق ثابت نیست، این رو از خود الا الفساق داریم میفهمیم، نه اینکه الا الفساق یک ربط خاصی رو فقط افاده میکنه بعد ما لازمه این ربط خاص رو به شکل مدلول التزامی میفهمیم که اون انتفاع در انتفاع. خود این الا الفساق دلالت میکند بر اینکه وجوب اکرامی که برای فقرا ثابت است منتفی است از فقراء فاسق. لذا از این عبارت شهیصد در بحوث به روشنی به دست میاد که ایشون دلالت رو منطقی میدونه. برخی از بزرگان هم بر این مطلب تصریح کرده، مرحوم آقای بروجردی در حاشیه کفایشون به این مطلب اصرار داره که دلالت استثناء بر انتفاع حکم از مستثنا، این دلالت منطقی است. خب مفهوم آخری که شیست در زمره جملات دارای مفهوم ذکر کردن مفهوم حصر، جمله‌ای که دلالت بر حصر حکمی در موضوعی می‌کند مثل انما یجب اکرام الفقراء فی حال کنهم عدولا، که وجوب اکرام فقراء رو در عادل بودن اونها محصور میکنه. گفتن که این جمله دلالت بر مفهوم داره. چرا؟ چون این حصری که از انما فهمیده میشود دلالت بر هر دو رکن مفهوم دارد، هم دلالت میکند بر نسبت التصاقیه و هم بر این که سنخ حکم طرف این نسبت التصاقیه است. اما چطور دلالت میکند حصر بر نسبت التصاقیه؟ فرمود که دلالت واضحه، چون وقتی وجوب اکرام فقیر در حال عدالت او حصر میشود این به این معناست که علت انحصاری این وجوب عدالت فقیره. و طبق ادبیات شهید صدر هم نسبت التصاقیه فهمیده می شود، یعنی فهمیده می شود که وجوب اکرام ملتصق است به عادل بودن فقیر، یعنی فقط جنبه ایجابی که استلزام باشد و نمی فهمیم که اگر عادل باشد وجوب اکرام دارد، یعنی فقیر عادل مستلزم وجوب اکرام است، بیش از این می فهمیم. چون حصر کرده می فهمیم که اگر عادل هم نباشد وجوب اکرام نیست. وجوب اکرامی که جمله افاده می کند وقتی حصر شده در عدالت، یعنی این وجوب اکرام ملتصق است به عدالت، که معناش اینه که اگه عدالت نباشد این وجوب اکرام نیست. خب این رکن اول در مفهومه که به روشنی از حصر فهمیده میشه، و الا اگر این التصاق فهمیده نشود این خلاف حصره. یعنی بگوییم عدالت نباشد در فقیر ولی وجوب اکرام باشد، که بگیم آقا نه، نسبت التصاقی فهمیده نمیشه، فقط نسبت استلزامی فهمیده میشود. یعنی میفهمیم که عالم عادل مستلزم وجوب اکرام هست، اما ممکنه چیز دیگه یا مستلزم وجوب اکرام فقیر باشه، مثلا یه خصوصیت دیگه اگر قید عادل منتفی بشه ولی یه خصوصیت دیگه هاشمی بودن زمیمه بشه به فقیر، این هم استلزام بکند وجوب اکرام را. گفته میشه این خلاف حصر، وقتی وجوب اکرام را حصر کرده در عدالت این معناش این است که اگر عدالت نباشد وجوب اکرام وجود ندارد، وجوب اکرامی که این جمله بیان میکند وجود ندارد. پس رکن اول واضحه، مهم این است که اثبات بشود رکن دوم که آیا این وجوب اکرام شخص وجوب اکرامه یا سنخ وجوب اکرام. اگر شخص وجوب اکرام باشه، خب میگوید که شخص وجوب اکرام رو حذف کرده در عادل بودن فقیر، اما ممکن است که یک شخص حکم دیگه ای ثابت باشه برای فقیر غیر عادل. فقیر اگر هاشمی باشه، شارع یک وجوب اکرامی هم برای اون ثابت کرده باشه. آقای سعد میفرمان که نه، این نمیتواند درست باشد. باید بگوییم که سنخ حکم مراد متکلم است در این کلام. چرا؟ به خاطر اینکه ادات حصر را متکلم برای چی به کار برد؟ اگر میخواست شخص حکمش رو محصور بکند در قید عدالت، که نیاز نبود ادات حصر استفاده بکنه. اگر بدون ادات حصر هم میگفت یجب و اکرام الفقرا فی حال کنهم عدولن، خب قاعده احترازیت القیود اختصاص میداد این شخص حکم رو به حال عدالت فقیر. این که اداتی رو به کار برده است برای این که افاده حصر بکنه، معلوم میشود او میخواهد حصری رو بیان بکنه که خود جمله نمیتوانست این حصر رو بیان بکند، و اون حصر طبیعی حکمه. لذا ایشون میفرماید که نکته جالب در مفهوم حصر اینه که ما طبیعی و سنخ حکم رو دیگه حتی با مقدمات حکمت و جریان اطلاق اثبات نمی کنیم. خود دلالت جمله بر حصر افاده می کند که مراد از حکم در این جمله طبیعی حکم است، به خلاف سایر جملاتی که مفهوم داشتن. جملات دیگری که مفهوم داشتن، ما رکن دوم که طبیعی حکم طرف نسبت و ربط است رو با مقدمات حکمت باید اثبات میکردیم، اما جمله حصر خصوصیتش اینه که به دلالت وضعی دلالت میکنه، به دلالت تصوری دلالت میکند بر اینکه طبیعی حکم طرف این حصر قرار دارد. در همون مرحله مدلول تصوری این معنا به ذهن میاد. اونها در مرحله مدلول تصدیقی با جریان مقدمات حکمت کشف میکردیم، چون اطلاق مربوط میشه به مرحله مدلول تصدیقی، ولی اینجا نه، در همون مرحله مدلول تصوری، یعنی تا ادات حصر رو در کلام میبینیم، این به ذهن میاد که متکلم میخواهد طبیعی حکم رو محصور بکنه، به خاطری که شخص حکم که فی نفسه خودش محصور بود. و کسی نگوید که شاید ادات حصر برای تأکید همون حصر شخص حکم ذکر شده. بله، حصر شخص حکم بدون ادات هم فهمیده میشد. ادات آمده تا همون رو تأکید کنه. آقای صد یه اشاره‌ای در کلامش در بوس داره، میخواد بفرماید که نه، ظاهر حصر در تأسیسیت، نه در تأکید. یعنی ظاهر خطاب اینه، متکلمی که ادات حصر رو به کار برده است میخواد یه معنای زائدی با این ادات افاده بکنه به ما. این ظهور سبب میشود که کلام ظهور پیدا بکند در اینکه طبیعی حکم محصور شده. ممکنه شما بگویید که در جمله استثناء هم همین حرف رو میشه مطرح کرد. ایشون که در حلقه ثالثه مفهوم استثناء رو نپذیرفت، همین بیان در اونجا هم میاد. میشه گفت که متکلم ادات استثناء رو به کار برده، لذا باید مرادش حصر سنخ حکم باشه، و الا بدون ادات استثناء هم میتوانست شخص حکم رو حصر بکنه. گفته میشه که
عدات استثناء وقتی میگوید اکرم الفقرا الا الفساق منهم ادعاینه، چون آقای سعد فرمود که اکرم الفقرا الا الفساق منهم، ما از این کلام نمیفهمیم که طبیعی و سنخ حکم رو میخواد حکمش رو استثناء کنه از مستثنا. این بیان میخواد بگه آقا شخص حکم که خود به خود اون منتفیه، وقتی اداه استثناء به کار برده حتما میخواسته سنخ حکم رو استثناء بکند. همین بیان رو در استثناء هم بگوییم مثل جمله حصر. خب این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه اگر متکلم فقط اکرم الفقرا بگوید که شخص حکمش هم مقید نشده، شخص حکمش رفته روی اکرام فقیر، بله اگر بگوید اکرم الفقرا العدول، در این صورت این عدولی که ذکر کرده سبب می شود که بله شخص حکمش مقید بشود به عدول، دیگه شامل فساق نشه. خب متکلم می تواند از ادات وصف استفاده بکنه برای اینکه موضوع شخص حکمش مقید کنه، می تونه از یه اسلوب دیگه استفاده کنه که اسلوب استثناءه. با استثناء در واقع با یه تنوع در تعبیر همون مفاد اکرم العلماء العدول رو افاده میکنه، گفته اکرم العلماء الا فساق منهم. لذا ادات استثناء در واقع در کنار قید دو اسلوبن برای اینکه موضوع را متکلم مقید بکند. لذا اینطور نیست که بگوییم اگر این استثناء را ذکر نمی کرد، خود اگر استثناء اقتطاع از طبیعی حکم نباشد خود و از شخص حکم باشد، شخص حکم که خودش مقیده، استثناء برای چی ذکر شده؟ پس باید اقتطاع از طبیعی و سنخ حکم باشد. نه، میگوییم خب اگر این استثناء را ذکر نمی کرد همین شخص حکمش هم مقید نشده بود، در کنار تقیید زدن به وصف تقیید با استثناء مطرح میشه. لذا این بیانی که در جمله حصر مطرح شد در استثناء نمیاد، بنابر اشکالی که شیخ صد به مفهوم استثناء در حلقه ثالثه کرد. این حاصل مطالب ایشون و حالا بیش از این مطالب در رابطه با مفهوم حصر. فقط ادوات حصر رو شیخ صد اینجا بحث نکرده. ادوات حصر یکی انماست که شهیصت وفاقا لمرحوم آخوند پذیرفته که انما از ادوات حصر، به خلاف مرحوم شیخ که بسیار مخالف میفهمد نه انما از ادوات حصر نیست. قول لغویین که حجت نیست. تبادر هم اگر ادعا میکنید که ما اهل زبان نیستیم که بشه به تبادر این الفاظ برای ما استناد کرد، مرحوم آخوند فرموده تبادر اختصاص به تبادر در نزد مستعلم که نداره، تبادر در نزد عالم بالوصف هم وسیله یه برای شناختن موضوع لای کلام، ما به تبادر اونها میتونیم استشهاد بکنیم. ولی واقعیتش اینه که انسان وقتی به استعمالات توجه میکنه در بسیاری از استعمالات این ظهور رو میبینه، انما اعذکم به واحده، انما اعذکم به واحده، یعنی میگه فقط من این یه موضع رو دارم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، میخواد حصر کنه ولی رو در این موارد. یا فرزدق میگوید انما یدافع عن احسابهم انا او مثلی، یعنی میخواد بگه فقط من و مثل من میتونه از حسب خودش دفاع بکنه. لذا این که مرحوم امام وفاقا لمرحوم شیخ انکار کردن که انما از ادات هست باشه درست نیست. یکی دیگه از ادات اینو شیصد پذیرفته، یکی دیگه از ادات هستی که ایشون پذیرفته مسندون الیه معرفه است که خبر خاصی داشته باشه، مثل القائم زیدون یا ابنک هو علی. اینجا هم گفتن که اینم از ادات حصر. بیانی که شهید صدر ذکر میکنه اینه، چون فرموده که چون در ناحیه موضوع اطلاق جاری میشود، در واقع معنای القائم و زید که القائم درش مفروض الوجود عقص شده اینه که هر وجودی که فرض بشود قائم است آن زید است، که این ازش حصر قائم در زید فهمیده میشه. یا ابن که خب علی یعنی اذا وجد ابن که این حکم براش بار میشود، چون موضوع مفروض الوجوده دیگه، که معناش میشه اذا وجد ابن لک فهو علیون، که این معناش اینه که پس فرزند تو محصور در علی، که جمله میگوید هرگاه فرض بشود ابنی برای تو اون علی است. این دو ادات رو شهید صدر به عنوان ادات هست پذیرفته. این مسند و علی هم لازم نیست با این بیانی که از شهید صدر نکردیم حتما کلمه محلا به الف لام باشه، چون ظاهر فکر کنم مرحوم آخوند اینه که محلا به ال باید باشه، نه معرفه اگر باشه و خبر خاصی براش ثابت بشه این حصر افاده میشه. انشاءالله جلسه بعد وارد بحث دلیل شرعی غیر لفظی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آسد، از باب اینکه شما رو خیلی دیگه اذیت نکنیم، قرار شد فردا نهروب شروع کنیم، آره، که بعد شما از این طرف اینقدر به زحمت نیفتید، آره، بعد در مفهوم غایت هم به ما کنایه نزنید. خواهش کنم. ما و الا که همون استثناءه، همون مفهوم. ما یه مفهوم استثناء داریم تو ماستا، ما یه مفهوم استثناء داریم که هم استثناء
تو استثناء ما و الا خصوص ما و الا،
استثنا که موارد متعدد داره، یکی از موارد استثنا اینه که جمله مستثنامه حکمی را نفی بکند، از مستثنامه بعد نقیضش ثابت بشه. ما الا همین میشه، مثلا میگه لا یجب اکرام احد الا العلماء، لا یجب اکرام العلماء الا العدول. یعنی در جمله منفی میخواید بفرمایید که این حصر واضح تره در جمله منفی. نمیدونم، یعنی چیزی غیر مفهوم استثناء؟ نه، چرا غیر مفهوم استثناء باشه؟ در مفهوم استثناء گفتن آقا اگر یه حکمی ثابت باشه برای یه چیزی، حالا یه حکمی که ثابته یا حکم ایجابی یا سلبی، بعد با الا که استثناء میکنیم، این دلالت بر مفهوم دارد، یعنی دلالت میکند بر این که این حکم ثابت نیست برای مستثنا، محصور است در افرادی از مستثنامن که غیر مستثنا هستن. من به نظرم این موارد اینا داخل در همون مفهوم استثناء، چیز دیگه ای نیست. حالا شما شاید یه موارد رو میخواید بگید که ما جمله، حالا اون موارد هم جمله تامه در تقدیر، یعنی اگه ما زیدون الا قائم، ما زیدون الا قائم، یعنی ما زیدون، آره دیگه داره، بعد از اون داره استثناء میکنه، یعنی میگه زید هیچ چیزی نیست الا قائم. خب دوباره باز همون استثناء دیگه، یعنی داره اون عدم همه اوصافی که برای زید ثابت میشه داره نفی میکنه اون رو به لحاظ وصف قائم. آقا میام کنم مثلا یه چیز لازمش هستی که، خب لازمه استثناء هم هستی، وقتی مفهوم استثناء رو قبول کردید میخواید بگید حکم محصور در مستثنامن هست، شامل مستثنا نمیشود. اگه شما مفهوم استثناء رو قبول کنیم هست از اونجا فهمید. ها رکن دوم که طبیعی حکم باید اثبات بشه. این که
در اون اصلا یه معامل که اثبات درست بوده است اون معنی در تصور طرف هست مفرده
چی؟
اونا تصور باشه وقتی ما از معامل استفاده میکنیم معامل با استثنا
مؤمن با لایجه مثلا فرق داره.
مؤمن قائم الا زیدون که مثلا استفاده میکنه میگه ما همون انحصار رو تو تفوری متوجه میشه بس نه اون بیانی که خودتون داشتید
میدونم طبیعی حکمش از کجا میفهمید
طبیعی حکم از خود مؤمن همونجوری که توی انما از اسلوب استفاده
یعنی بدون جریان و مقدمات حکمت
از مؤمن مؤمن قائم الا زید
حالا لا یجب اکرام احد الا زیدن اینم همونه اینم مثل یا ما خصوصیت داره فقط
نه همین
نفی خب دیگه حالا نفی هم یکی از موارد جملات مستثنامه یعنی مستثنامه اگه حکمش نفی باشه
از رو ما به دلیل تصوری میفهمیم این موارد همین موارد لایجه پتا هست رو به دلالت تصمیم فهمید دکن دو بود
در مامین
مامین لایجه بود
مامین احدن الا
لایجب حالا لایجب شاید همون اطلاق یعنی لایجبشون داره نفی وجوب میکنه نفی وجوب
نفی شخص وجوب ممکنه
نه نفی شخص وجوب که با این جمله بخواد افاده بشه این یعنی الان داره نفی میکنه میگه وجوبی نیست
مثلا شخص وجوب اکرام فقیر رو داره از عادل نفی از عالم نفی میکنه
چی؟
مثلا شخص وجوب اکرام فقیر رو داره از عالم نفی میکنه آیا اینو میفهمیم یا نه کلن شخص طبیعی وجوب اکرام رو داره نفی میکنه لا یجب اکرام احد الا العلماء
لا یجب اکرام العلماء نفی میکنه یعنی
هست دلاتش منطقی نیست؟
جان؟
چی ارزنش؟
چی چیزی گفتی؟
نه اینجا پشت دارم تعریفات اعتماس دو
باید باشید همین هم بودیم نه رفتید اون بر؟
ما هم بولک مشرف بودیم
رفاقات هم اونجا بودن؟ یا اونا مشرف شده این بودن؟
نه بودن شبایی هر که بودن شبایی هر سلام علیکم. سلام. بحث هست این بحث مثلا خیلی منطقی یا مفهومی در بحث همین هستی که داشتیم مفهوم هست
مفهوم هست
آقا جای دلت منطقی یا نظرت مفهومی چون میگیم انما یعنی هست مثلا میگیم محصول شده است حکم فلان در
محصول شده
لازمه جنگاه نیست این همون بس استثنا نیست آخه
در استثنا اصلا معنای استثنا میگن نفی حکم مستثنامه در مستثنامه معنای استثنا همینه مثلا الای استثنا داره همینه معنای در اونجا اصل لازمه رفته دیگه نشد مثلا لازمه این مفهوم هست شد لازمه مفهوم هست شد اونجا میگیم لازمه لازمه خود هست ازش التصاق میفهمید
بعدی که این التصاق فهمیدیم لازمه این التصاق نیست، انتفاع سلامه رو فکر کنیم بعد از اون که همون سرمونیم چه؟
هر جو شما سلام، حالا زنگ بزنیم.